اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عنایت داشتید که السلام علیکم، بعد از خلق و تواضع یا خلق و تواضع سیر سلوکی توحیدی رو متذکر میشن که به فتووت باید بکشید. خیلی هم نظم عجیبی رو خواجه شکل داده است که خودم با خلق متوجه بشه که تا اونجا جلو برد که هیچ خلق منفی در مقابلش نباشد که سیر الاللهش محقق بشه، وقت بعد حالا تازه سولت حضرت حق این رو ذوبش کنه، یعنی ذوبش کنه که دیگه از خودش چیزی نمونه، تواضع براش پیش بیاد. حالا اینجا خب بعدش چی میمونه؟ یعنی خیلی نکته ظریفیه که خب اگه شما در منزل تواضع به لطف الهی قرار گرفتید، تا اونجام که دیگه اصلا از نظر و عوائد عقیده و اینا دونم هیچی نخواستید، نسبت به حضرت حق هیچی برادون نمونه، خب دیگه بعدش چی؟ مگه این نباید انتهای کار باشد که وقتی که وقت اینه که باب فتووت ببینید مثلا ورق برمیگرده. خیلی مهمه با باب فتووت از جنس قبلی ها نیست. شما در عیسی رو نمیدونم همون تواضع و خلق و اینا تو یک عالم به سر می بردید، دیگه نهایتش این شد که همه رسم انسانی دون رو دیگه بذارین کنار، همش تجلیات حضرت حق باشه، داد سولت حضرت حق آدم را به تواضع کامل برسونه. اینجا حالا میاد بحث فتووت و بحث بکنه، یعنی اگه این دقت نباشد ما نمیفهمیم این فتووت چه نوری به سالک میده. حالا با هم دیگه متن میخونیم، خیلی عالی شیخ خواجه عبدالله بحث کرده. قال الله عز و جل انهم فتیتون آمنو بربهم و زدناهم خدا. خب داستان اصحاب کهف رو که دارید، حضرت حق اینجوری توصیف میکنن این بزرگانه، میگن اینها این خود فتیه نه جوان، جوان مردانی بودن. یعنی معنی خود فتره یه صفت ارزشی است که به اینا داده شده که اینا اولا جوان مردانی بودن، سلحشورانی بودن، زیر بار هیچ باطلی نمی رفتن. اینا حالا ایمان آوردن، هر کسی که ایمان بیاره که فتیه نیست، فتیتونی جوان مردانی که حالا ایمان آوردن، حالا تو مسیر حضرت حق قرارشون داد که وزدناهم خدا. تازه برای اینا یه هدایت خاص اخصی گذاشته است. چی شده است بر اینا، چه رفته است بر اینا با این هدایت اضافه، مورد بحث خواجه اینجاست که حالا هم شرحا بخونیم هم بحث کنیم. از این جهت فتووت به عنوان خصلتی نیکو یک مقام است که انسان از صفات نفس به نور زیادتی ایمان که بعد از ایمان داده شده مصفا گشته. مورد فتووت همینه، یعنی چرا یک کتابی هست که جناب عبدالرزاق نوشته، رسالت تحفت الاخلاق و فی خصائص الفتیان، اونجا میاد میگه نه خیلی خوبی را ما میتونیم اسمش بذاریم فتووت، نه همین که این میگه بهتره. یعنی این حالا اومده خدا یه بابی را با کرده است، فتووت به معنای واقعیش یه صفت خاص اخص است، که حالا اینجا میخواد همینا بحث کنه. دلش هم روایات مشهوری که حضرت موسی از خداوند در رابطه با فتوت سوال میکنن، حضرت حق جواب میدن که ان ترد نفسک الی طاهرتن قبلت چی قبل کما قبلتها منی طاهره، یعنی این نفس همطور که ما به دادیم به ما برگردون، خرابش نکن. یعنی در واقع فتوت یعنی این که تو در طول 100 سال 50 سال این پاکی شخصیت خودت را بتونی حفظ کنی، پاکی را حفظ کنی. حالا این چه پاکیه؟ یعنی اگه شما چه کار کنید این پاکی نفس در همون صفایی که در ابتدا داشتید برمیگردونید. حالا یادتون باشه مثلا بچه ها تو ابتدا قهنی میکنند، خب پس ما یه چیزی به تو دادیم که تو قهنی میکنی، خب حالا تو یه جوری ما برگردون اون نفسی که اهل قهر اینا نبودست با این بشر دنیا، خیلی گذشتش زیاد بوده است، چیزی برای خودش نمیخواسته. یعنی روایت خیلی حسابیه، باید روش بمونی. بله، از این جهت میتوان گفت فتوت آن روحیه‌ای است که سعی دارد هیچ کدورتی در بین خود و دیگران، به خصوص بین خود و پروردگارش نباشد. چون بچه وقتی که خدا خودی بچه را به بچه داده است، دیدین چه با صفا نکینه ای دارد، خیلی راحت همه را باور میکنه، همین طور صفا میبینه، میگه خب یه همچی پدیده‌ای باید بشی، همین طور باید 70-80 سال خودت نگه داری یا به ما برگردون. بنابراین در جنبندی خواجه میفرماد نکته الفتوت ان لا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. نکته اصلی فتوت اینه که نه برا خودت فضلی ببینی، لا تشهد لك فضلا، خیلی جنبندی درستیه. من که نظرم اصلا نمیشه اسم این بحثا اخلاق گذاشت دیگه. ما اخلاقمون اخلاق تا بحث تواضع تموم شد. یعنی ما از بحث فتوت نمیدونیم اسم این روحیه رو چی بگذاریم. حالا میریم جلو ببینیم چی میشه. ولا ترا لک حقا، یعنی اصلا حقی برای خودت نبینی. به چه معنا؟ به معنای اخلاقی نه، اینجا به نظرم یخته به زحمت میفتیم اگه بحث اخلاقیش بخوایم بکنیم. شرح هم میخونم. نکته و اصل فتوت آن است که نه برای خود نسبت به دیگران فضلی ببینی و نه حقی قائل باشی، در صورتی که در تواضع بحث در آن بود که عذر افراد را بپذیری. اینجا حالا میرسی میگه عذر بخوای از آدمایی که بدی کرده. آخه چطوری آدم به کجا برسد که از آدم بده عذر بخواد؟ چه معنی میده؟ آنی میبرینش تو بحث اخلاق، میگه خب یعنی آقا مثلا بدی کرده است عذر بخوایم؟ نه، اینکه منظور که این نیست که، یه افقی دیگه میخواد بگشاید. بله، شاید بگم واقعیت مکارم اخلاقه، یعنی واقعیت. شما همون جامعه همین ناراحتید از این که یوهو اینا که منقطع شدند حقشون ادا نکنید. حقشون چیه؟ که برین بگون آقا ببخشید، آخه اون منقطع شده، ما به دل میگون ببخشید. این چه فصولی را باز میکنه؟ نمیشه گفت بالاتر از مکارم الاخلاقه، باید بگم صورت حقیقی مکارم الاخلاق میشه. خود خواجه خیلی زحمت کشیده از من نظرم از فتوت، حالا ساده ازش نمیگذریم انشاءالله. بله، میفرماد در اینجا از تواضع بیشتر، در اینجا و در برخورد جوانمردانه میخواهی عذرخواهی نکند تا شرمنده شوی. تازه این یکی از فصوله. خب و هی علی ثلاث درجات، خب 3 درجه دارد معلومه. از درجه طول اولا ترک الخصومه و تقافل عن الزله و نسیان الازیه. درجه اول فتوت اینه که هیچ خصومتی نباید وسط باشی. چه دنیایی میشه؟ اهل فتوت تلاششون است که پای خصومت هیچ جا نشید. پای خصومت باید و نشید. الان ممکن است بگون که خب با بدیا چی کار کنیم؟ و میام سراغ خود رسول الله صلوات الله علیه، با بدا چی کار میکردند؟ یعنی آیا ما داریم که خب نگش کربلا نمونه، چقدر حضرت تلاش میکنند که این جنگ نشید؟ جنگ نشه با این زاویه که تو این فضا، یعنی آخه این جنگ بشه نتیجه نده. امیرالمومنین چقدر تلاش کردن، به عثمان گفتن تو میخوای خودتو بکشی و من میخوام نگذرم تو کشته بشی. چقدر امیرالمومنین تلاش کردن عثمان کشته نشه. خب این که خب کشته بشی، خب عثمان که خیلی امیرالمومنین اذیت کرده، چرا اینقدر تلاش میکنن که این کار نشه؟ نمیدونم مصداق اون مثال با این میخونه یا نمیخونه و ناتوانم تو ارائهش، اما حقیقتا فتوت یک آزادگی بسیار بزرگی است که انسان نباید بگذارد میدان خصومتی در عالم بمونه. حالا ببین چقدر سخت میشه. من خودم نظرم پیامبرا خیلی تو این قضیه تلاش میکردن، ولی مردم درست نمیگرفتن. مثلا نمونش خود حضرت امام و حضرت آقا، اینا خیلی دلشون میخواد که این خصومتهای موجود نباشه، ولی یه وقتی صحبت میکنن که آقا این کار بده، خب یه دی اینا تبدیلش به خصومت میکنن، پای یه دی میذارن. مثلا مثال خالص، من آقا من این عجله برای برجام منجر شد که اینا نتونن این را درست تنظیم کنن. حالا ما اینا کی تقصیر کار بدونیم؟ یه وقت از ما میخوام بگم آقا این یه مشکل روحی ماست، یه وقت از ما تقصیر فلانیه روح. من خودم میگم که فتوت حضرت آقا اقتضاش اینه که این ضعف مشخص بشه. فتوت این نیست که بگم خب این تقصیر یه عده دیگه بود، این تنگنای تاریخی ماست که ما هنوز به مقام فتوت که هیچی، به مقام خلق و تواضع اینا هم نرسیدیم که این حرفا را از این بزرگان درست بگیریم. حضرت امام خیلی تلاش کردن بنی صدر اینجور نشد. یکی از به ما میگفت که اگر که ما درست عمل کرده بودیم، واقعا کار ما به این همه اختلاف که بنی صد اونجوری نمیدونم این جبهه های بیرونیش کشور هستم میفتد، گفتم نه. این تصور کرد که من میگم این آدم های خوبی هند. من ابدا اصلا بحث خوبی و بدی نمیخوام بکنم. من میگم یه جا وای ما میتونیم باشیم ماورای این نیک و بدهای عادی. متهم میکنن صوفی ها را که نمیدونم عرفا را که اینا براشون مهم نیست بد و خوبی. اتفاقا خیلی هم مهمه، ولی بد یا خوبی ها خیلی بالاتر از ایناست. بدی این است که من خصومت رو تو جامعه نهادینه کنم، جا بندازم. میگهد از درجه تل اولا ترکل خصوم الف لام هم آورده است دیگه. مسلم اینا که منظورش این نیست که با کافر ما خوب باشیم. ما یه کاری کنیم جبهه کفر و ایمان جبهه خصومت نباشه، جبهه دلسوزی باشه که کربلا نمونش. واقعا دیگه حضرت چی کار کنن تا میشد؟ حتما بلدین دیگه، بعد که اون شم اون نیزه را انداخ ابن سعد، گفت شاهد باشید که من جنگ را شروع کردم. یعنی حضرت ابو عبدالله همه تلاششون است که جنگ را شروع کنن. زهیر همون وقتی که روبرو شد با هور گفت که آقا اینا را زود میتونیم جمع و جورشون کنیم. حضرت گفتن ما جنگ را شروع نمی کنیم. این جنگ را شروع نمی کنیم، ما بنا نداریم یه خصومتی وارد کنیم. متاسفانه البته بعدش ما نمیگویم بچه شیعه یا جریان کربلا را تبدیل به خصومت نکردن. وقت جالب است حضرت سجاد این مدتی که ملاقات دارن با یزید لعنتی خصومت از بین میره. که حتی خود یزید میاد سوهانه میگیرد، خود یزید زنجیر حضرت سید و حضرت سید و ساجدینا وا میکند. بعد میگه میدونی چرا همچی کردم؟ حضرت میگه برای اینکه میخوام وام داره کسی دیگه نباشی که یک کسی منت سر بزنه. و بعدم که دیدین که اون عملیات حرکه یزید دستور داد که سه روز هر کس تو مدینه هست زن و بچه آزادید هر تجاوزی، که سالها هر وقت میخواستن برن یک دختر را خواستگار کنن اصلا از بکارتش سوال نمیکرد. حالا تو همین صحنه فقط میگه که خونه علی ابن حسین را هیچ که حق نداره، یعنی اون سرداری که میره فقط امنیت برای خونه. خب حضرت چی کار کردن با این یزید؟ و عرضم اینجا که نمیخوام که تبرئه کنم یزید از این کار زشت خبیث‌ترین کاری، هیچ کس این کار نکرد و زمان جاهلیت هم همچی چیزی واقع نشده بود، ولی این چه حسنیست که میشه خصومت تا اینجا تقلیل داد. خب بله یزید که آدم حسابی نیست، این ور آدم حسابی است که میتونه این مدیریت بکنه و اینا هم خیلی مشکل است با هم دیگه وسط بگذاری. حالا ببین چقدر میشه بحث کرد. و تقافل و ان زله مرحله اول فتوت این است که نسبت به لغزش ها تقافل کنیم. بر همین بعد میگه علتش این است که چون اگه تقافل نکنی بفهمد که تو میدونی که این کار بده کرده است میخواد بیاد عذرخواهی کنه و تو اذیت میشی که اگه بخواد عذرخواهی، یه اهل فتوت ناراحت میشه که یه کسی که بدی کرده است بیاد ازش عذرخواهی کنه. و تقافل عن الزله و نسیان الاذیه، اذیت هایی که کردند رو یه کاری میکنه یادش بره. چرا؟ چون یعنی این میخواد که هیچ گونه کدورتی نمونه. یه نمونش را شنیدین دیگه در جای دیگه که طرف مد با پیامبر هی میگفت ای به یاران حضرت، حضرت گفتن نه یا برا من بگو، گفت میخوام آقا بدونین که اینا گاهی هاشون هم چی شیطونن دا یه وقت فریب شما را ندار. حضرت فرمودن دوست ندارم وقتی با یارانم ملاقات میکنم نسبت من و اونها کدورتی وسط باشه. یعنی حضرت میخوان بدونند یا میخوان ندونند؟ میدین ممکنه است بگوین خب حضرت که به علم نبوت میدونست، نه علم نبوت نیست که بخوان بدونن. داریم دیگه میگن اگه بخوایم خدا به ما میده. پس اولا که حضرت نمیخواستن بدونن که اصحاب در درونشون فردن چی میگذره، چون میگن اگه بخوایم خدا بهمون بده علما عالم میشیم. پس خودشون که نمیخواستن بدونن، این طرف هم که میخواستش بیاد بگه که حضرت میگن که نگو. ببینیم میخوان چه فضایی ایجاد بشه که فضای فتوت یه حالت فوق اخلاق است. عرض میکنم میخونی با هم متن جوانمردی و فتوت اقتضا میکند که انسان خود را در بگو مگوها وارد نکند تا درونش گرفتار آن بگو مگوها نگردد. من نظرم از این جملات هنوز بوی اخلاق میده، طور نیست اما انگار بیشتر از اینا باید زبان نداریم، زبان ارائه این احوالات فتوت شاید بالاتر باشد از این حرفا. و اگر از برادرش خطایی سرزد طوری خود را به تقافل بزند که گویا آن را ندیده که نیاز به عذرخواهی از طرف مقابل در میان آید و از و آنچنان آزار دیگران را فراموش کند که در مصاحبه با آنها کوچکترین اثری از کدورت خاطر در او نباشد. این خیلی حرف درستیه. آن وقت او با خودش و مصاحبه با دیگران از صفا خارج نشود تا چطوری بخونیم؟ این وقت مشخصه یعنی چه؟ یعنی اون حالت خوش جمع و جمعیش یه همچی تو این فضا بمونه، اگه نه یخده کدورت وسط هست نمتونه تو اون فضای دیم الله وقتون قرار بگیره. و در این تازه به اصطلاح فتوت نسبت به درجه اول که نسبت به افراد است. و درجه تو ثانیه اتقرب من یقصی که و تکرم من یعزی که و تعتذر الى من یجنا علیک سماحن لا کزمن و براحن لا مصابره. میگه درجه دوم اینه که نزدیک شوی به کسی که یقصی دوری اقصا، یعنی از تو دوری میکنه، تو بهش نزدیک بشو. حالا متن بخونیم ببینیم چی میگه. و تو کرم من یعزی، بزرگ بشمار کسی که تو را اذیت کرده است و عذر بخوا از کسی که به تو جنایت کرده است به جهت جنایت. خب حالا اینا را از سر کظم غیظ این کارا بکنی یا از سر طیب خاطر عشق به ورزی که داری میری میگوی آقا ما نوکر شما تو بغلش کنی، داریم اهل فتوت میگیم، خودم رو نمیگم، ما اینا را دیدیم اما کم دیدیم، البته بودن والله هنوزم هستن. نه از سر کظم غیظ باش مثلا بری نزدیکی کنی یا کوتاهی بیای، نه از سر سماحن، یعنی از سر طیب خاطر که انگار داری با عزیز خودت صحبت میکنی. و این لابه این و براهن یعنی از سر به اصطلاح گذشتن، از کنار قضیه گذشتن، نه از سر صبر و اینکه حالا خود نگهداری، حالا ما هیچی نمیگون تو دلمون میذاریم، نه میگه که باید یه روحانیتی را وسط بیاری بگذاری، اصلا چیزی نمونده است که روش. این فضایی که اهل فتوت برای خودشون ایجاد میکنن یه آزادگی هایی حس میکنن که حس میکنن هیچ چیزی اینا را نمیتونه بلرزونه، هیچ چیزی. خب بنابراین یه بزرگی هایی برای خودشون کشف میکنن که تو این بزرگی ها خب میفهمه که نوکره این که با ما قهر کرده است. خب تمرین میکنه عشق را به کسی که باش قهر کرده، تمرین میکنه تو کرمو یا که بزرگ بدارد کسی را که اذیتش کرده. خب این که کاری خیلی کار عجیبیه و ببینید چه حجاب‌هایی از جلوی قلبش برطرف میشه. تمرین کنید عذرخواهی را با کسی که جنایت کرده، جنایت اینجا منظورش گناهی که به این شده است، چون یه وقت تو روایت هم داریم پیامبر خدا به هر ظلمی که بهشون میشد به راحتی میگذشتن الا اینکه به دین میشد. به اون بحثش جداست، اون که دین اگه ظلم شد بهش، خب ما باید از دین دفاع کنیم. شکل دفاعش البته اهل فتوت همین فکر، شکل دفاعش هم یه جوری دفاع میکنن که نجات پیدا کنه، طرف یه خصومت بدون دلیل در وسط نیاد، خصومت با بدی ها وسط بیاد نه با بدان وسط بیاد. حالا منظور اینجاست، میگه این یه روحانیتی برش پیش میاد که اگرم بهش ظلم شد، بهش جنایت شد، نه به راحتی میتونه که بگه آقا میدونی یا نه ببخش. حالا این ببخش چرا پیش میاد؟ آیا از این جهت نیست که میشینه حساب میکنه میشد یه جوری صحنه را ترتیب بده که این به این مصیبت نمیفته؟ ما داشتیم، حال یادم رفتست نمونه بیارم، اما گاهی آدم خدا بهش کمک میکنه که میبینه نه خودش پای این بساط فراهم کرد. اگه زودتر رفته بود، یه روز زودتر رفته بود، برادون گاهی نم پیش میاد، مثلا میرین سفره زیارت، یادتون میاد که ایشالله این کار کرده بودم، یعنی اونجا متذکر با نوری معصوم، معصوم فتووت محض است دیگه، با نور معصوم آدم میفهمه که نه حالا این اینا گفت با این گفتیم باشید، با حق نگفت، اما ما یه جوری میتونستیم مسئله را بگم که انگار حق گفت، بگم آره بابا اشتباه شد ببخشید. نمونهاش باید یواش یواش پیدا کنیم که ما چرا زمینه یک ظلم به خودمون را فراهم کردیم که این بیچاره را گرفتار ظلمش کردیم. حالا به جای این که اون طلبکار باشد ما طلبکار شده، راستی هم میشه قشنگ تو هر محکمه یا با هر فقهی هم میشه گفت که تو تقصیر کاری، اما ناخون که میزنیم اینیم نه ما پاشو فراهم کردیم. حالا گاهی آدم بیبیده در جمع غلطایی کرده. خب حالا این اهل فتووت تا اینجای حضور نورانی برای حرکات خودشون دارند که ای بارا از خودشون ببینن، چون میگه تعتذره الا من یجنا علک، بعد هم میگه نه از سر این که میخواد غضبشا فروکش کنه، اصلا غضبی براش نمونده است، ظلم بهش شده است غضبی هم نمونده است. حالا هینا خون بزنید پیدا میکنید، گاهی میبینید طرف داره. حالا یه نمونه گفتم، یه بار یارو اومد ما اداره کل بودیم، دیدیم تو دفتر، خب اتاق مدیر کل پشتش دفتری مدیر کله، دیگه داد و بیداد و عصبانیت. بعد ما دیدیم خیلی داد در وا کردیم، دیدیم یکی با یه پوشه پرید تو، با پوشه رو ول کرد تو سری ما، به ما که نخورد. بعدم شروع کرد فوش و فضاحت اینا، چی میگوند یزیدا کافرا کشتین دمونه اینا. بالاخره ما هم هول شده بودیم نمیدونیم چیکار بکنیم، گفتیم حالا چطور شده اصلا اینا. گاهی دیدن که خدا کمک میکنه، تقوا آدم گل میکنه، اونجا تقوای ما گل کرد تعجبی. بعد گفتیم حالا چطور شده اصلا اینا، گفت معدم چسبندگی داره، اصلا ایران نمیتونن منو درست کنن. رفتم این دکتر دبیر بود، بابا یه وام به من بدین تا من شنیدم میتونینم بده، همه هم میدونست میتونید یه وام به ما بدین تا ما بریم این مریضیمونو خوب کنیم و بیان. همه جا میریم هی نمیدن. راست هم میگفت ما یه پولی داریم برای این کار، دقیقا مشخصم هست تو اداره که برای بیماری های لاعلاج اینا انصاف هم میشون. خب من گفتم خب میشه ده اینا برایش یخده صحبت کرد، خواستیم رئیس کارگزینی یا اینا را که چرا این کار نکن. یادم هم چطور شد که رفت به کارگزینی داشته، الان یادمه. بالاخره حل شد، گیریه شروع کرد، گریه کردن اینا هیچ کاری هم براش نکردیم، یعنی این حق کف اتاقا بوس کرد، یعنی مرد گریه کرده کف اتاقا بوس کرد. خب ببینین اینجا حالا ما باید از این عذرخواهی میکردیم یا بین خدا ما باید عذرخواهی میکردیم که این دستگاه چرا اینقدر خبیثه که اینا این حد این نمونه که هم تو به ذهنم اومد، من خیلی نظرم از وقتی میشینم فکر میکنم نم خیلی بیش از اینا ما از بدایی که بهمون بدی کردن باید عذرخواهی کنیم. میشینم گاهی گریم میکنم که پیش خودم که چرا همچی شده از کارا، اما این را ما به سادگی نمیبینیم، به سادگی میبینیم. خب یارو پوچه را میخواست بزنه تو سر ما، بلکه خورده بود تو سر ما، حالا چرا اینقدر بیادبه؟ یوهو یوهو شد که به نظرم یه دعای این کرده بود که مسئلش حل بشه دیگه، پرش ما را گرفت که ما خوب بشیم. حالا اگر من که عزم نیمد که بزن یکی پوشه تو سر من بخواب بزنه، من بگم آقا چه عزیزم چه دست بگفته، بعد که بر بیرون. اما نمیدونم بیش از این چطوری بگم که یک روحانیتی برای آدم پیش بیاد که نکزم قیز کنه. من رو این دوتا جمله خیلی عجیب است برام، چه مردیست این مرد خواجه عبدالله، بگه نه آقا با تمام وجود عذرخواهی میکنید، معنیش اینه دیگه، و با تمام وجود عذرخواهی میکنه، نه اینکه خودش را نگه داره. براهن لا مصابرن، مصابرنه که بدونیم مقابلش هم میفهمیم دیگه، نه اینکه خودش را نگه داشته شد صبر کنه. حالا متن رو بخونه ببینیم چی میشه. میگه ملاحظه فرمودین که درجه نخست فتوت ترک خصومت بود، ولی درجه دوم آن اکرام به خصم است، زیرا در این مرحله سالک خود را نادیده میگیرد و لذا بد کردن بقیه به خود را احساس نمی کند و سعی دارد شکستن نفس را پاس دارد و لذا هر کس او را در این راه کمک کند و حق نفس اماره او را بدهد محترم می شمارد. خیلی عجیبه، هوس کرده است، هوسش باید بهش بدی، حقش است. واقعا هم اینجوری است، خیلی این هوس ها تکوین طرف است، معاند نیستن. معانده بحثش جداست، ما تو دینمون هم معانده که نگفتن تایید کن. بله، و برای کارهای او عوض تراشی میکند، کاری که حضرت یوسف کرد و به پدرش عرض نمود. شیطان بین من و برادرانم فساد ایجاد کرد، از این جهت سالک من نظرم از اینا کم گفت. من یه بار دیگه عرضم بود خدمتون، حضرت یوسف چی میبیند که میبیند اصلا داداشاش هیچ تقصیر نداشتن؟ آقا مگه بنا نبود اگه این بناز که این تاریخ حضور خودش رو تدوین کند باید بره توی چاهی، بعدم باید اینا بخردش عزیزم است؟ این مسیر باید طی میشد یا نمیشد؟ اگه نمیشد چطور یه بچه تو کنعان بشه عزیز مصر یه همچی تحول تاریخی ایجاد کنه؟ یه قرار قشنگی بوده است. اینجا شیطان خیر ببینه، یعنی خیر نبینه، خدا خیر ببینه که این شیطان رو برنامه بهش داد. شیطان گفت خب داداشا بیایده یه همچی برنامه ای را جور کنید، و دیدیم که تمام کار درست شد. تمام کارا سر همین که شیطان اومد اینا را تحریک کرد که نه شما باید بیش از یوسف طرف بابادون باشین، بابادون باید طرف شما باشه. خب حالا حضرت یوسف که این افقا میبینه واقعا باید چقدر اینا را مقصر بدونه؟ هیچ مقصر نده. گفت شیطان میخواست ما را به هم بندازه. نگفت شما یخده تقصیر کارید من میبخشم. اینا تو روایت هاست، روایت زبان خاص خودش داره. نه تو آیه این نیست، تو آیه این است که نه شیطون به این ما را خواست خراب کنه، پیچتی نشده، خیلی راحت ما با هم باید مرتبط باشیم. حالا اونا تحت تأثیر شیطان قرار گرفتند و استغفار باید بکنن، اونا باید استغفار بکنن، اما حضرت یوسف اینا رو گناهکار نباید بدونه و ندونستن. ها خب اینا بله بله نه طور نی باشد. همین هم آیه نگاه کنین، میگه شما را نفستون فریب داد. یعنی خب اینا را نفسشون فریب داد که ما باید رئیس باشیم، به معنای نیست که یوسف هم این صحنه را بد دید یا خوب دید. من میگم از زاویه اونا که باید استغفار بکنه، اما یوسف هم باید اینجا بگید که باید عذرخواهی کنید، یا به یوسف برخورده نشده است. یعنی در نظام الهی همین کار باید میشده است. خوب نکته یه سا ببینید، ما میگم که از دیدگاه اهل فتوت صحنه چطوری دیده بشه، اما در این که در نظام تشریع، در نظام تشریع قاعده ای برای خودش داره، ده اینا باید برن استغفار کنند و اینا، اون بحثش جداست. بله این دو تا خود حضرت چیزم میگه، هم حضرت یعقوب بله که میگن که خلاصه شما این کار کردید که به این روز افتادید. به نظرم این متن پس دیگه اینجا که میگه و برای این کار از تراشید، حرف خوبیه. شیطان بین من و برادرانم فساد ایجاد کرد، از این جهت سالک خشم و کینه ای نسبت به آن که موجب آزارش شده ندارد. این حرف خیلی خوبه، تو چیزی نشده. آیا میشه ما به این بصیرت برسیم که جنگ ما، این دفاع مقدس 8 ساله ما چیزی نشده است؟ ما در نسبت با این حادثه ضرر نکرده، اهل فتووت کینه ای از کسی نداره، بلکه او را دوستی می داند که از طرف پروردگارش مأمور به آزار اوست. حالا تا کجا میشه؟ یعنی واقعا یخت سخت اینا را گفتن، اما امام صدام را چه جنسی می دید؟ یعنی یک کینه ای که کینه ای آزار دهنده برای قلب خودشون نسبت به صدام داشتن، یا یه صحنه ای بود که خداوند هدیه کرد به امام خمینی از طریق صدام، شیطان صدام رو تحریک کرد و هدیهش به خدا رسید، روسیهش هم به صدام رسید. صدام روسیاست مسلم، اما ما نسبتی باش نداریم، ما نسبتمون با حضرت حق بود است و شکل صحنه هم شکل خوبیه. و درجه تو سال سه ان لا تتعلق فی المسیر به دلیل و لا تشوب و اجابتک به عوض و لا تقف و فی شهودک علا رسمه. می فرماد که لا تتعلق را معنی کردن اینجا لا تتمسک، تمسک پیدا نکنه در مسیر به دلیل. دلیل هم بگیرید همون استدلال کرده، میگه تو مسیری که باید نور حق رو ببینه استدلال اینجا به چه دردی میخوره. بعضی شعاره هم گرفتن استادم خب دلیلی راه دیگه، میگه نه، اون چنان خودش را در فتوت فدای حق میبینه که اصلا نظرش به این که این دلیل و استدلال بود که ما را به اینجا رسوند، هیچ دلی به استدلال نبسته، هیچ تمسکی به استدلال نبسته. حالا عرض خواهم کرد، نه استادم نباید ببینید، یه نور حق است وسط و اینم دل بسته است بهش. مثالش هم شما تو افراد بعضن میبینید که نه به راحتی با نور حق داره زندگی میکنه، اهل فتووت وامدار احدی نیست. از اون خطرناکتر مسئله این که بخواد حالا که میخواد ارتباط برقرار کند با حضرت حق این دلیل بیاد وسط. این دلیل کجا؟ یعنی شما در نسبت با حضرت حق چون برهان صدیقین و برهان نمیدونم بگون همینا که دارید، بسیط الحقیقت کل الاشیا و اینا وسط هست. یه بار ما در محضر حضرت ابوالفضل علیه السلام یه لحظه گفتیم خب این نفس حضرت چه حضوری با ما دارند اینا، بعد خب دیدیم چه حرفی از این که ما حسه به این خوبی داریم در محضر ایشون، این حرفا این وسط چه کار است؟ این حرفا فضولن که سعی حضرت و نسبت سعی حضرت با نفس ما با این. ببینید درس ها رو برداشته بودین رفته بودین تو زیارت نامه. آخه این بی انسان، این اهل فتووت این نیست، این جوانمردی نیست. جوانمردی نیست که این احساس حضور در محضر همچی ولی الله، این دیگه دنباله چی میگردی؟ دنباله چی میگردی؟ این نامردی است. این آقای حریرچیان شهید شدن، نه شما این سیدیشون رو گوش داده خیلی قشنگه، میگن وقت جملش هم نمیگن ابوالفضل خیلی مرد بود، مثلا تکیه کلام سیدی ایشون همینه که ابوالفضل خیلی مرد بود نسبت به حسین. من تعبیرم اینه که میخواد بگه جوان مردیه فتوه. حضرت ابوالفضل دیدین اون شب گفت واسه حسین چی میگی، ما جایی نداریم بریم، بحث عقلی یا استدلال یا به این دلیل ما پاشما واسده، ما یزید خیلی بد است و واقعا کربلا اینا نبود. اگه کسی اینا رو میخواست تو کربلا بگه نمیتونست بره جلو، کربلا که اینا نیست. آقا ما تو را عشقیم، این همینا میگه، میگه که تو مرحله از فتووت نیست که نامردیه که تو در محضر حق باشی حالا به کمک استدلال لا تتعلق یا لا تتمسک فی المسیر دلیل به دلیل دلیلی وسط چی کار است؟ دلیل به هر دو معنا که بگیرین درست در میاد، هم به معنای استدلال هم به معنای استاد. چه کار است؟ این همه خدا وسط است. وقتی این همه خدا وسط است، والا بردون خدا نکند پیش بیاد، گاهی یه درد سرای بر آدم پیش میاد که این همه ارتباط زلالی که حضرت حق ایجاد کرده است رو نادیده میگیریم، میخوایم از طریق دیگه ای مسئله مونا با خدا حل کنیم. خیلی کار بدی میکنیم. خلاصه اینا مردیه. اهل فتوت مردونگیش دارن میگن خدای خودت که هستی، ما نیاز نداریم که چیزی دیگه وسط باشه، ما فدایی تویم، فدایی خدا که دیگه دنباله چیز دیگه نیست که وسیله فداییشو فراهم کنه. برای همین هم دیگه حرفای قشنگی میزنه، ولا تشوب و اجابتک به عودن، میگه که در این مسیر نه تمسک به دلیل میکنی و نه اجابتت را آلوده میکنی به عوض. میگه خدایا ما تو را میخوام. سر چی؟ سر هیچی. نه چون اومدیم زیارت، نه اینکه اومدیم نماز میخونیم، سر هیچی. مولوی که میگه گفت یه منزل دیگه بری، یه جایی هست که سر هیچی چیز میدن، یعنی سر هیچی، اگه هیچی بری هیچی بشی بهت میدن. تو نماز دا برداری یا بری یا نمیدن زحمات دا بری که نیم، نه، به جای میرسی در مسیر نهایی فتوت که اصلا این ارتباطت رو، اجابتت، یعنی که خدا اینقدر محلت گذاشته دست رو به هیچی وصل نمی کنی. به هیچی وصل، خدا میدونه این جوری میشه به لطف الله. ها، به عوض، یعنی به عوض دا تشوبه، آلوده نمی کنی، اجابت دا به عوض، به این که به عوض این کار این چیزا به تو داده باشن. تو این فضا عوض خواستم، ولی اینجا نیست، اینجا رسیدی به حمدالله تو این مسیر کار را به جهت این که خوبه داری انجام میدی و همینم میخوای. حرف شما هم توش هست که آیا میگوی که در اجا در این که مثلا من حالا اومدم به طرف تو، مثلا خدایا حالا که چی؟ میگوی نه، من تو خوبی اومدم به طرفت، یه خوبی محض است و منم اومدم که نوکریده بکنم، فدایت بشم. رو چه حسابی؟ رو هیچی، رو هیچی. لا تشوب و اجابتکه، اجابتت را که حضرت حق جواب داده است، یا تو رجوع کردی به حضرت حق، با عوضی آلوده نمی کنی. عوضه به هر دو معنا بگیرید، یکی به معنی این که بخوای یه چیزی بگیری، یکی این که نه، به جهت این که کاری کرده. من شوقم تو دومیشه، یعنی اونم که میگون درست در میاد، به نظرم هم شو راه اونو که میگونده گفتم. ولا تقف فی شهود که علی رسم، رسم همون معنای خلق میده که اونجا میگفتن رسم خودت را، میفرماد آقا در شهودت متوقف غیر خدا نیستی. حالا این غیر خدا یا خودتی، عین به قول خود خواجه جناب کاشانی، عینک، یا هم که بقیه مردمم. من اصلا متن رو نوشتم اینجا، خلق میفرماد سوا و کان عینه او غیره، میگه این حالا که به حمدالله به یه شهودی رسیده است، رابطش با حضرت حق نوری شده است، این رو گرفتار غیر نمی کنه. شارحان خوب شرح دادن، من هم میگم هم متن میخونم. خب ببینید، شما اگه به لطف الهی رفتید و حالا شما دیدین که تو این زیارت اهل البیت یه تیکه که زیارت بکنین، بعد شروع میکنین با خدا مناجات میکنین، نمونه خیلی عالیش زیارت امین الله. خب حالا این با خدا مناجات میکنین، این وسط فقط میخوای که این ملاقات با خداد بمونه، یا اینکه به این شهوده دا به یه جای دیگم متوقف میکنی، متوقف برای که مثلا نمیدونم شهرتی پیدا کنم، چه میدونم آبرو پیدا کنم، مشکلاتم حل بشه، شاید هم بیش از اینا، بلکه این که یه جوری تأثیر بتونم رو بقیه هم بذارم، ترسم از این جنس دومی نباشد اولی باشه. میگه این باعث تلوین میشه. جناب خواجه عبدالله ببخشید، جناب عبدالرزاق میگه این تلوینه، میگه این قسمت میخواد خواجه عبدالله بگه که تو مواظب باش گرفتار تلوین نشی. تلوینا که مستحضرین، یه وجه نظر به حضرت حق، یه وجه نظر به غیر حق. میگه نه، بپا که به تلوین نیفتی. من متن میخونم. سومین درجه فتووت، فتووت نسبت به حق است، در حالی که در دو درجه قبلی فتووت نسبت به خلق بود. همینجا عرض کردم که میگیم نامردیه که حالا در محضر حق وسیله ارتباط با حقا آورده باشی وسط. فتووت در این مرحله آن است که به دلیل تعلق نداشته باشی، حال چان دلیل استاد سلوکی باشد و بخواهی پایبند او شوی، که این جوانمردی نیست که خداوند آن استاد را جلوی راه تو گذارده و حال تو مشغول استاد شده ای، و یا که دلیل را استدلال بگیری و بخواهی در مسیر سلوک به استدلال عقلی تمسک کنی، در حالی که عقل موجب وصول و کشف نمی شود و جوانمردی این نیست که در رجوع به حق چی؟ عقل را در میان آوری، در حالی که حق در میان است. خیلی تعبیر، یعنی واقعا این لغت جوانمردی که همون معنی میکنیم نامردی، خب جاییه که آخه حالا وقتی غیر حق را مد نظر قرار دادن است، خب این خیلی نامردی میشه، جوانمردی. در راستای این درجه از فتووت سالک نباید در ازای اجابت آن کس که به حق دعوت میکند به دنبال عوض باشد و از این طریق اجابت خود را مشوب و آلوده ننماید، با این انگیزه که بخواهد خداوند در ازای اجابت دعوت حق عوضی به او بدهد و قصد خود را از نظر به حضرت حق به غیر حق معطوف دارد، در حالی که اقتضای فتووت آن است که انسان از بندگی غیر خدا آزاد باشد و کارها را به جهت آن که خوب است انجام دهد و هیچ انگیزه ای برای خود در کارها مد نظر نداشته باشد. این یه نگاه است، اونم که من عرض کردم، حالا رو اونم بد نیست فکر کنین، من بازم هنوز ذوقم اونا میگیره. و سپس فرمود در شهود خود به هیچ رسمی متوقف نباش. رسم یعنی خلق، چه آن خلق وجود سالک باشد و چه غیر او، ولذا شایسته نیست که سالک گرفتار تلوین باشد و یک بار به حق نظر کند یک و یک بار به خلق، زیرا شهود باید آثار غیر را محو کند، وگرنه شهود شهود صحیحی نیست. نهایتا داره تو فضاهای فتووت و جوان مردی میگه آقا بپا تو این مسیر، تو مسیر فتووت در منزل سوم که همه را خدا به عهده گرفته است، تا اینجا اومده است، تو غیر خدا را وسط بیاری، چه اون غیر خدا دلیل باشه دا، چه غیر خدا این باشه که یه چیزی بخوای، یا چه غیر خدا این باشه که یکی دیگرم مد نظر بگیر. نه بله آره کوه ما نه خود خدا داره با این جمال میاد وسط، نحن والله. یعنی شما در واقع تو دل زیارت مولامون امیرالمومنین تازه خدا رو پیدا میکنه، وگرنه خدا نیست. من اینه دلم میخواد هنوزم بکنم بحث ما،
انتهای همین مناظره با خدا داره میره رو توسط به حق
آره به حق محمد یعنی چه؟ یعنی حق در جمال محمد، به حق زهرا سلام الله علیها یعنی چه؟ یعنی حق در جمال. پس دوباره کی وسطمون؟ حقمون. یعنی اصلا این مسئله، شما اگر منهای ما کم کار کرده، منهای مظهر تام تمام جلوات حق به خدا بخواد رجوع کنید، یه خدای مفهومی است. خدا خدا نیست غیر زمان در مظهر تام و تمام. حالا ممکن است بگوید که ما اینقدر هوشیار نیستیم که حالا بخوام در جمال امیر ناخودآگاه پیش میاد. شما ناخودآگاه به حق علی دارید حرف میزنید، به حق محمد صلوات الله علیه ما حرف میزنید. یعنی اگه اینا نبودند کدوم خدا وسط بود؟ اگه شما با این افق اینا نبودند ارتباطتون با خدا، کدوم خدا؟ مگه جز یه خدای فلسفی وسط بود و در اول دعواست؟ خدای فلسفی اول دعواست، کی کسی به نتیجه رسید از خدای فلسفی؟ شما تمام این مشکلاتی که تو طول تاریخ هست همشون میخوان با خدا مسئلهشون رو حل کنن، بدون پیامبرا و بدون اهل بیت نمیشه. خود مسیحیت هم از اون جهت موفق است که حضرت عیسی را پسر خدا میدونه، اما نه پسری که دانشمنداشون میگن. اونا پسر خدا، یعنی جمال حضرت حق در عیسی، چیزی بدی نیست. یعنی همونه که شما میگیم وقتی میندازن متاسفانه تو کلیسا و مرجعیت اینا یه حرفایی میزنن که هیچ عقلی نمیپذیره. به قول یاسپرس میگه هیچ عقلی اینا رو نمیپذیره که اینا میگن. یعنی واقعا مردم عوام برای خدا پسر قائلن به همین معنایی که مثلا من پسر بابام هم؟ نه، مسیحیت هم درست عمل میکنه. من یهودیت ها نمیدونم چی کار میکنه، یعنی عرف یهودی ره یهودی رسم بی خدا، اما عرف یهودی بعیده. یعنی همون هم یه خدایی به حق موسی دارند، یعنی به حق موسی خدایی دارند، راستی هم وقت میتونن عبادت کنن. خواجه دو تا خب حالا پس متن تا آخر خوندیم و حالا این دو تا تکرار خواجه تاکید میکنه، خیلی هم قشنگه. میگه وعلم ان من احوج عدوه الى شفاعتن ولم یخجل من المعذرت الی لم یشم رائحه الفتوه. میگه اگه کسی کاری بکنه که دشمنش را مجبور کنه که عذرخواهی کنه، میگه و حالا که دشمنش اومد عذرخواهی کرد، خجالت نکشه، آب نشد از این که این دارد خجالت عذرخواهی میکنه. میگه این بوی فتوت نبرده است، باید نگذرد عذرخواهی کنه. میگه برو برو، نه یعنی میگه درسته ممکنه است بگویم خواستم ادبش کنم که دیگه از این کار نکنه، خب بگو، اما نور فتوت تو این عالم دیگه نیستی، همون است که بالاخره معلم های اخلاق میگن و میتونی هم عمل کنی، اما این یه چیزی دیگه. بعد خب میخواهیم بخونیم، خواجه در آخر برمیگردد به درجه قبلی از فتوت و تأکید میکنه نباید طوری باشد که اگر کسی به شما بد کرد کاری بکنید که او مجبور به معذرت خواهی باشد، زیرا بنا بود به کلی و با طیب خاطر آزار افراد را تحمل کند، پس جایی برای طلب عذرخواهی و توقع این ام برای جوان مرد نمیماند. من نظرم است بازم تا اون بصیرت برا ما حل نشه که ما اصلا تقصیر کارش نمیدونیم در یه نظام تکوینی، نسبت به خودمون، نسبت به نظام، نسبت به خودش میدونه، اون که مسلم خطا میکنه تو کار. ما اگه یه همچی فضایی را بتونیم پیدا کنیم، نه هم رابطمون باش خصمانه نیست، هم که دلمون حال نمیاد که این عذرخواهی میکنه، حالمون گرفته میشه که عذرخواهی میکنه، ما با بر پر کارت این حرفات چیست میزنی؟ پیش اومده است برادون بعضی این که دلتون نمیخواد این اصلا عذرخواهی کنه، به شرطی که متوجه باشید که خواست با من بد کند احسان نمود، یعنی اینجور میشه. خب بعد خواجه میگه ثم فی علم الخصوص، علم خصوص میدونید که مرحله دوم میشه، اهل شهودن ولی اهل فنا نیستن. من طلب نور الحقیقت علا قدم الاستدلال لم یهل له دعو الفتوت ابدا. خیلی دقیقه میگه حالا اگه کسی تو این مقام بود، مقامی که قلبش با نور الهی یا با عشق اهل البیت و اینا زندگی داره میکنه، اهل عشق است، اهل طلب این انس است، میگه این اگر تو این من طلب نور الحقیقته علا قدم الاستدلال، بعد برسه به اینکه به چه دلیل امیرالمومنین حقه، یه وقتش میرسه دیوونه میشه، مگه میشه اصلا، یعنی چه، اصلا به فکرش هم نمیرسه که آیا اینا حقا امیرالمومنین واقعا. میگه اگه این هنوز دنباله استدلال است تو این مسیر، این ادعای فتوت نکنه، بره استاد کلام بشه، استاد کلام بشه، هم مسئله خودش حل کنه هم مسئله بقیه را. فتوت اینا نیست که حالا که تونسته است تا این روحیه را داشته باشه که در فضای ارتباط با حضرت حق، حق باش اومده است تو صحنه به نور حسین صلوات الله علیه، این همه در فضای احساسی متعالی است، بعد یهو بگید که به چه دلیل من باید اینا رو بپذیرم. بگه برو تو اهل فتوت نیست، فتوت یه چیزی دیگه است. به نظرم میخواسته عظمت این روحانیتی که برای بعضیا هست و استفادهم کردن، نمونه خیلی روشنش تو حضرت امام آدم میبینه، یعنی ناخون بزنید ببینید این مرد، این فضای فتوتش بود که این همه تونست با مردم ارتباط خاص پیدا کنه. دیگه کم که نداریم که کسایی که کلی پشت سر امام حرف زدن اصلا هیچی باشون جز محبت و ارتباط حسن نداشت. نمیدونم چی بگم. فتوت اقتضا می کند که سالک نفس خود را ببخشد. این ببخشد یعنی به بقیه ببخشد، نمیدونم لغتش رو باید عوض کنی، این اینه ترجمه است اما جواب نمیده. چی بذاریم؟ نفس خود را ببخشد، گفتیم یعنی چی؟ یعنی به بقیه در معرض خدمت به بقیه قرار بدن و همه چیز خود را به پای محبوب فدا کند. حال اگر بخواهد به کمک غیر خدا محبوب خود را اثبات کند، از مروت و فتوت دور شده. به قول عفیف الدین تلمسانی گویا خواجه میخواهد بگوید وقتی جایز نیست دشمن خود را محتاج به عذرخواهی کنی، چگونه جایز میدانی رسول خدا صلوات الله علیه و آله را در حد عقل خود پایین بیاوری تا برای تو استدلال کند و در آن صورت مطلب را بپذیری؟ نه، باید خود نور رسول الله برای تو حق باشد، نه اینکه رسول الله بیاد بگه به چه دلیل من حقم. خیلی پایین است. یعنی ما واقعا، من که خودم نظرم اینه، ما نباید در این حد از معرفت باشیم که الان وقتی حضرت آقای خامنه ای صحبت میکنه ما حقا ببینیم. ما حقا در جمال مولامون مهدی امروز سراغ داریم دیگه. خب ایشون نایب ایشونه قشنگ، یعنی خودش هم میگه من نایب ایشون نیستم، ما میگم نه شما نا جنس حقی که ما میشناسیم از مهدی با همه اون تعاریفی که از مهدی کردیم، خب ما در ایشون میبینیم. تو جلسه کربلا عرض کردم به خدمت رفقا، ولایت فقیه در حد این که اعتباراً بگویم هر فقیهی ولی فقیه هست و ولی فقیه را ما باید ارادت داشته باشیم، این کمه برای نایب امام زمان، این اقله. ولایت فقیه به معنایی که مسیر اراده حضرت حق از طریق مهدی امروز در ولی فقیه حی حاضر در صحنه است، اینیه که میشه نجات پیدا کرد. شما امروز ببینید چقدر تلاش عجیب و غریبی میکنن که ایشونو بزنن، خیلی هم تلاش میکنن، رادیوهای بیگانه و این ماهوارا. من خودم نظرم اینا در صورتی موفق نمیشن که ما حق را ماورای استدلال دیگه حس کرده باشیم، یعنی نور حقانیت مثلا نظام رو ببینیم، نور حقانیت رو اگر در امثال آقای خامنه ای ببینیم، این همه نقشه بسیار بسیار وحشتناک، من گاهی که خودم میبینم که مثلا چه تهمت های میزنن به ایشون با در رابطه، مثلا شما حساب کنید از اون بنده خدا که تو دفتر ایشون بوده اصلا قاری قرآن بوده اصلا بگیرید تا این جریان حقوقی ها بعدم نمیدونم جریانه حالا اسمم نهر اینا، بعد من اینا فقط یه چیزه که من خودم رو میذارم جا افراد میکنم وای این مردم چی کار میکنن با شنیدن اینا. خود ما در ارتباط نوری با ایشون به لطف الهی مسئله برامون حله، یعنی فکر نمی کنیم اینا رو بررسی کنیم بگویم خب حالا اینا رو چطوری رد کنیم اینا، نه اصلا یه نورانیتی تویشون هست که همون که گفتید آن باشد که باشد شه شناس تا شناست شاه را در هر نباس، این نورانیت منجر میشه که هیچ کدوم از این حیلا اثر نکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این شد که باید یه فرهنگ فتووتی ما بیاریم وسط این تاریخ و میشه بچه ها آمادن که ما بگم آقا مسئله خیلی بالاتر از نیست که تو گیر افتاده تو این استدلالای عادی که مال آدم های خیلی اولیه است. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بگو این بحثا مونولوگ نباشه. آره خیلی درست. بله بله
خودش رو توی این افق پیدا میکنه به دلایل مختلف که حالا توی این جا مثلا هم استدلال هم استاد نمیدونم خب به یه نوعی شما تو سلو سری شخصیت هم خمینی همه این ها رو توی افق دیگه داری مطرح و زمین که حالا اون من به نظرم یاد اصلا اهل فوتو بعد خودشون رو در یک جایگاهی از تاریخ قرار میدن، یک جایگاهی برای خودشون تعریف میکنن که براشون طبیعی است بدیایی که اتفاق میفته، همون چیزی که مثلا
برکلا
توی قرآن داریم مکر لیل و نهار، این یه جایی است دادن که اقتضاش این است که اگه میخوایم تاریخ عوض بشه تمام ظرفیت های جامعه احتمالا مخالف این عوض شدن تاریخه و لذا بدی های مختلفی میاد وسط و این بدی ها دیگه بدی های طبیعی این مسیر است
به خصوص برای مردمی خودمونا، مردمی خودمون زمون بسا هیچ تقصیر ندارن اینگاه بدی بکنن، اون شیطون اون ورد داره این آراد بازی چه نمیدونم لغت باز چم خوب نیست بکنم اینا مستضعفای این جریانه. آره اگر بشید من دون جان واژه باطلون لما ابتلتون یاد دونه بخونه اون تیکه مبتلون لما ابتلتون اون یکیش را ما میگم آقا ما باید در نسبت به امام به این برسیم که هر چی تو باطل میدونی باطل است، هر چی تو حق میدونی حقه، ما دیگه ما ورا این که بخوایم بگم به چه دلیل اینا، یعنی یه رابطه اشراقی پیش میاد شهیدن اینجوریه، یعنی ما امیدمون هم این بود که اگر روی کتاب خیلی وقت گذاشته بشه یه احساس روحانی تاریخی به طرف دست میده. اولا گوشمون به هیچ وجه بده کار این فتنه نیست، ثانیا چیزیش نمیبینیم قصهشون هم میخوریم. مثلا شاید کتاب سوم خیلی بچه ها سخت است که من مثلا بگم که نه من نمیتونم آقای هاشمی را، همین هفته مثلا یه جوری بود که انگار آقای هاشمی تبرئه شد، من که آقای هاشمی را تبرئه نمیخوام بکنم، بخوام بگم که شما ایشونا تو این فضا که ببینید دیگه نمیدونم خائن صبح نمیدونم توطئه گر سو اینا نیست، ولی این نگاهشه، این نگاه ها بنده قبول ندارم ولی نگاه غلطی ببخشید نگاه بدی هم نیست که بگویم از اون بدای چیز است، نمیدونم حالا بعدم مصلحت است این به گوش بقیه برسه یا باید بالاخره رو سایت نگذرنده بذارن، من مسئول این کار نیستم، اما این بی انصافا که ورداشتن یه جزوه نوشتن که آقای روحانی نم تو پاریس اون نشست و گردند اینا جاسوسند اینا اینا گناهی که اینا میکنن از هر گناهی بیشتر است. این حرفا یعنی چه؟ خب آقا نقدش دارید در کدوم اردوگاه؟ اولا که رادیو تلویزیون اسرائیل، اینا روزنامه اسرائیل، مگه نگفتن فاسق اگه یه چیزی گفت شما نپذیرید؟ به استناد اون روزنامه آهاریوت اسرائیل اینا این نشستا گذاشتن، بعدم اینا به عنوان یه جزء پخش کردن. خب ببینید نامردی نیست که ما اینجا این حدی که اینا دارند نفهمیم. حد ببینید این حدش یعنی چی؟ یعنی ما نسبت با امام جا بر اینا تعیین میکنیم. یعنی این خیلی هم میگم این کتاب سوم یه خورده شاید خلاف عادت زمانم بشد از یه جهاتی، ولی خب باید جدی گرفت مسئله را. حالا این که میگون ما نامردی، خلاصه نامردی نکنیم. فتووت یعنی میگوی بده؟ بگو چقدر بده. یک، با بدیش باید چه کار کرد؟ خب ببینید الان شما بیاین تو ساعت سیاسی میگون خیلی خوب، نه بیاین تو ساعت فتووت تو این یک. تازه این مکر و لیل و نهار که به قول مرو برای عموم مردم مستضعف، چون اونجا بحث مستضعفینه، نه بقیه خودامون. معلومه دیشب اونجا عرض کردم رو چهارشنبه، فرقش با لیبرالیته اینه که لیبرالیته میگه هیچ ارزش و غیر ارزشی تو عالم نیست. ما میگم هست، اما به این راحتی هم نمیتونیم افرادا بیرون کنیم. خیلی هم کاری سختیه. شاید هم ما یه انتحار سیاسی بکنیم با این کاری که داریم میکنیم. شما نصیحت هم میکنیم که تون نریم. ببینید چی میشه. خدا نه.
اگر هم به خدا نسبت بدیم که خب این صفات تو مام باشه، پس خدا خدا بسکاری میخواد میخواد میره مام باید این طور باشه.
حالا چه اشکال داره که از صفات خودمون باشه؟ یعنی ما یعنی دلیل داریم که این صفات ها، من فکر نکردم اما دلیل داریم که به خدام نسبت بدیم؟ چه اشکال داره که چون عذرخواهی یه صفتی ها؟ ها؟ ده حتمت نیست، اما این نوع فتووتی که اینجا بحث شد فکر کنیم من نمیدونم چرا نیاز باشد که به خدا نسبت بده. آره یه ده به این صفات داره، یعنی از این جهت نزدیکه به فتووت. بله از این جهت بله متوجه شدم چی میگین شما. حالا فکر میکنیم اگه شما چیزی دارین که من روش فکر کنم بفرما. بله بله اقرا کتاب که کما به نفسه. حالا بالاخره روش فکر کنید، اصل قضیه انشالله روش فکر کنید، دعا کنید که بشه یه خود خوب شید.